بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مقدمة در این بحث که در جایی که عام تخصیص بخورد و ما در غیر زمان مخصص تردید کنیم که آیا حکم مخصص باقی است یا اینکه باید رجوع کرد به عموم عام، که نتیجتاً دیروز عرض کردیم و توضیح دادیم که نزاع نزاع صغروی است، نه اینکه یک بحث کبروی باشد. و الا واضح است که هیچگاه دلیل اجتهادی با اصل عملی در عرض یکدیگر نیستند که ما ندانیم کدوم یکی مقدم است بر دیگری. واضح است که دلیل اجتهادی مادامی که موجود است اصلا نوبت به اصل نمی‌رسد. پس بحث در چیست؟ بحث در اینه که این مورد آیا مورد رجوع به دلیل اجتهادی است که عموم عام باشد، یا این مورد از موارد رجوع به حکم استصحاب حکم مخصص است که دیگه ربطی به دلیل اجتهادی ندارد. اینا در طول یک دیگرن. تردید در مورد هست که این مورد دلیل اجتهادی است یا مورد اصل عملی. این محل نزاع هست اساسا، لذا این توجه رو داشته باشین. نکته دیگری که در ادامه مقدمه در حقیقت در دیروز عرض کردیم این بود که حکمی که متعلق است به موضوعی، حکم بلا موضوع معنا ندارد، چون حکم یک امر تعلقی است، باید موضوع داشته باشد و اگر موضوع نباشد اساساً حکم معقول نیست. خب بنابراین حکم که تعلق میگیرد به موضوع، وحدتی که اگر برای حکم هست، چون در زمان انشاء و جعل قهرن حکم کلی معنا ندارد جعل بشود، یعنی حکمی که ندانیم چیست. قهرن حکمی را شارع و من به یده الجعل در نظر میگیرد، اون حکم را میبرد روی موضوع. لذا در مقام انشاء حکم جزئی است، ولیکن این حکم جزئی که رفته از روی موضوع منشأ که حکم است، مجعول که حکم است، این منشأ و مجعول آیا حکم واحد به وحدت شخصی است یا حکم واحد به وحدت طبیعی؟ اون چه که در این ادامه مقدمه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرموده ان توضیح این معناست که اساساً وحدت در اینجا وحدت شخصیه نیست. چرا؟ چون شما در همون مثال مشهور و معروفی هم که در پریروز عرض کردم این نکته را ما داریم که حکم امر، فرض کنیم وفا به عقد شدیم، به مقتضای اوفو بالعقود. در ظرف خیار این وجوب وفا تخصیص خورده است، منشأ خیار هرچه باشد. در زمان تردید بعد از انقضاء زمان خیار نمیدانیم اوفو بالعقود هست یا خیر. حالا سوال میکنیم از شما، اگر حکم واحد به وحدت شخصیه باشد، وجوب وفا چند تا دارد؟ یک وجوب وفا بیشتر ندارد. اگر نقض شد وجوب وفای او، دیگه همیشه نقض است، اگر وحدت شخصی مراد باشد. ولی اگر شما تعبیر میکنید که آقا به لحاظ یک زمان وجوب وفا ندارد که زمان وجود سبب خیار باشد، زمانی که یکی از خیارات را شخص میخواد اعمال کند، بعد از اون، قبل از اون وجوب وفا داشته است، پس معلوم شد که این عقد واحد به لحاظ قبل از زمان خیار وجوب وفا داشته است، به نسبه به زمان خیار وجوب وفا ندارد. اگر واحد شخصی باشد، هرگز نباید دو سنخ برای او حکم باشد که تارتن بگید آقا وجوب وفا دارد و اخرى بگید وجوب وفا ندارد. اگر واجب الوفاست، یک وجوب وفا بیشتر نیست. اگر واجب الوفا نیست، یک غیر واجب الوفا بیشتر نیست. این که تارتن بگید این به لحاظ زمانی واجب الوفاست و به اعتبار زمان دیگر غیر واجب الوفاست، این معناش این است که این وحدت شخصیه نیست. پس وحدت طبیعی است، ولذا اگر بنا باشد حکم به وحدت شخصی جعل شده باشد، در مقام انشاء و جعل وحدت شخصی لحاظ بشود، باید وقتی که در یک قطعه از قطعات زمان وفاء به اون حکم واجب نشد، هرگز دیگه وجود فوا اسیانش هم همینجور است، اطاعت و اسیان. اگر معصیت کرد و تخلف کرد از مقتضای حکم، این دیگه اینجوری نیست که بگیم فقط نسبت به یک قطعه تخلف است، دیگه هرگز بعد از اون باز می شود که اطاعت بیاد. اگر وحدت شخصی است، یا یک اطاعت بیشتر نخواهد بود، کمان که یک معصیت هم بیشتر نیست. اگر اسیان کرد، کلن اسیانه، دیگه بر نمی گردد به اطاعت. اگر اطاعت هم کرد، دیگه حکم اطاعت شده، وحدت شخصی هم داشته، دیگه منقلب نمی شود به اینکه اون حکم اسیان بشود. اینکه شما تعدد قائل شدین نسبت به اسیان و اطاعت، تعدد قائل شدین نسبت به عمل به حکم و عدم عمل به حکم، معلوم شود که وحدت شخصیه نداشته از اول. اگر وحدت شخصیه داشته باشد، یا اسیان است و حسب، و یا اطاعت است فقط، غیر از این دیگه نمی شود باشد. این که هر دو هست، معناش این است که وحدت طبیعی دارد که به اعتبار یک قطعه از زمان که زمان تخصیص باشد وجوب وفا ندارد. با اینکه وجوب وفا ندارد، نمیگن آقای معصیت کرده است، ولی نسبت به قبلش، نسبت به بعد از این، اگر باز به عموم و عام تمسک کنیم، میگیم آقا وجوب وفا دارد. پس اگر وحدت هم تعبیر میکنن، وحدت به اعتبار مقام جعل و انشاء است، که این وحدت در مقام جعل با تعدد به حسب واقع کاملا سازش دارد. یعنی می شود بگید آقا در این حال این که واحد است جعلن و انشاءن، اما متعددون واقعن و لبن. چرا متعددون؟ برای خاطر این که این به عدد افراد اون موضوع انحلال پیدا می کند حکم، کما این که هر موضوعی به عدد ازمنه متصور ایزن تعدد پیدا می کند، همون گونه که افراد موضوع و طبیعی موضوع را ما به عنوان مقسم نسبت به موضوع می دانیم، حالا یا منوع یا مصنف یا مشخص، کذالک ازمنه متعدده را نسبت به موضوع واحد باز موجب چی می دانیم آقا؟ تقسیم، به عدد او تقسیم می شود. فعلا هزا واقعا متعددون، اما در مقام جعل همه را تحت عنوان واحد و عنوان طبیعی به عنوان موضوع قرار داده است یا حکم را به عنوان حکم طبیعی روی آنها برده است. فلذا تعبیر میکنیم در اینجا به این که احکام متعدده روی موضوعات متعدده رفته است، ولو از نظر ظاهر به حسب مقام جل حکم واحدون علی موضوع واحد. خب در اینجا در هر حکمی که رفته است روی موضوع شما میخواهید ببینید که این حکم اطاعت شده یا اینکه معصیت شده، معیار اطاعت و معصیت در مرحله بعث حقیقی است، نه بعث جعلی و اعتباری. بعث حقیقی یعنی بعث در خارج. اینجا باید نگاه کنید که به اصطلاح این حکم تا اطاعت شده یا نه. در مقام جعل که بحث اعتباری است، در این مقام واضح است که حکم واحدون علی موضوع واحد. این مقام که مکلف در اینجا سر و کاری ندارد و مکلف در اینجا نیست که بخوایم ببینیم طاعت کرده یا نه، معصیت کرده یا نه. پس طاعت و معصیت همون جوری که در خارج واقع می شود که تعبیر میکنن از او به بعث حقیقی، یعنی کجا مکلف منبعث میشود از بعث مولا در خارج، کجا اسیان میکند علیاذ بالله حکم شارع را، اون در خارج هست. در خارج است که با احکام الهیه افراد منحرف الفطره مخالفت میکنند. اما در مقام جعل و انشاء مولوی ید این افراد خبیث به اونجا نمی رسد که بخوان به هر حال مخالفت بکنن و اسیان داشته باشن. اسیانشان و اطاعتشان، ثواب و عقاب و غیر ذلک، همه در مرحله انبعاث و بعث حقیقی است. بعث حقیقی خارج از مقام انشاء است که ما اینکه انبعاث هم حقیقتا خارج از مقام جعل و انشاء است. ولی از این طرف بقای بر عموم یا تخصیص عموم، بقای اطلاق یا تقیید مطلق، اینا در مقام انشاء و بعث اعتباری هستند. پس جایی که صحبت از تخصیص و تقیید میاد، اینجا سراغ خارج رو نگیرید، اینجا باید برید مرحله جعل مولا، اونجا رو بررسی کنید، ببینید آیا تخصیص خورده است این حکم یا نه، تغییر پیدا کرده است این حکم یا نه. اینجا باید گرد. پس هر مرحله ای و هر مقامی رو باید شما خوب تحفظ داشته باشین که در کجا بحث به اصطلاح تخصیص و تغییر است، تصرفات در حکم است، دائره حکم رو بخوان مقید کنن یا بخوان تخصیص بزنن، این کجاست؟ اینجا مقام خارج نیست. اونی که بحث اطاعت میاد یا معصیت میاد، اینجا دیگه کاری به مقام جعل ندارن، کاری به مقام انشاء ندارن. پس باید حفظ مراتب بکنید. اگر حفظ مراتب نکردید قهرن دچار خطا و اشتباه میشید. مرتبه جعل و مقام انشاء مقامی است. خب حالا وحدت در مقام جعل و انشاء چه ربطی دارد به تعدد در مقام خارج؟ مولا حکم واحدی آورده است به عنوان اکرم، برده است روی موضوع واحدی به عنوان علما، ولی اینکه جمعه، ولی کن این به لحاظ همون صفت علم در نظر گرفته شده است. لذا این وحدت به اعتباریه اینجا به این تقید به قید وحدت موضوع قرار گرفته است. خب حالا میان در خارج میبینید علما عادل و عامل عددشان معین قلیلن، اما همینجور که هر کسی که اسم خودشو بخواد عالم بگذارد اینا دیگه الا کذا. خب در این مرحله دیگه بحث تعدد میاد. و حال اینکه مولا یک اکرام واحد داشت، حالا شما برای زید چند تا اکرام میتونید در نظر بگیرید؟ به عدد ازمنه متعدده اگر زمان رو مقسم قرار بدیم او اکرام دارد. امروز اکرام باید بکنید، فردا اکرام کنید، پس این فردا و هاکذا. در این ایام متعدده هر روزی اطاعتی و عصیانی متصور است. اگر امروز اکرام کرد فردا اهانت کرد، امروز اطاعت کرده است ولی روز بعد که اهانت کرده معصیت کرده است. چطور میشه مگر حکم واحد میشود هم عصیان باشد هم بسا معصیت؟ اگر حکم به وحدت شخصی باشد نمیشود هم عصیان باشد هم معصیت. ولی اگر وحدت وحدت نوعیه بود، وحدت کلی بود، وحدت طبعی به تعبیر مرحوم شیخ بود، اینجا دیگه این مقام جعل وحدت دارد. ولی به حسب مقام خارج که مقام انبعاث عبدس و بعث حقیقی تعبیر کردن هست، اینجا دیگه تعدد به میان میاد، وحدت نیست. اینجا همون جوری که علما هر فردی اطاعت و معصیت جدایی دارد، فرد واحد از عالم هم به لحاظ عمود زمان هم یک طاعت و یک معصیت نیست، بلکه هر روز هر ظرفی از این ظروف به اصطلاح واقعه، چون ظرف را فرض به عنوان مقسم قرار دادیم، یک طاعت دارد و یک معصیت. حالا زمان را اگر موجب تقسیم موضوع دانستیم، به تعبیر مرحوم عاشق میفهم معدد موضوع، یعنی موجب تعداد موضوع بشود که بنده عرض کردن تقسیم بکند موضوع را در حقیقت به حسب زمان. خب بنابراین موضوع تارتم بلا واسطه میگیم موضوع تقسیم میشود و اخرى میگیم به واسطه زمان تقسیم میشود. چون زمان متعدد شد، پس قهرن این موجود واقع در زمان که موضوع است او نمیشود متعدد. اکرام امروز، اکرام زید امروز، اکرام زید فردا، اکرام زید پس این فردا و هاکذا، اینا هر کدومش جدا جدا موضوع هن. پس بنابراین حکم که وجوب هست رفت رست روی اکرام زید امروز، روی اکرام زید فردا و همچنین. پس اکرام زید در امروز مستقلن طاعتی دارد، اگر نافرمانی کند معصیت. اکرام زید مثل همین الان شما نگاه کنید، اگر کسی العیاذ بالله بعضی روزها محجبه بشود، بعضی از روزها مثل حیوانات بچرخد، اون روزهایی که محجبه بودد اطاعت کرده است، حرم آمده مشرف شده است، خودشو پوشنده است، اطاعت کرده است، بیرون حرم آمده مثل حیوانات را رفته است، معصیت کرده است. نمیتونیم بگیم که این کلن معصیت است یا کلن طاعت است، خیر همه جا. پس بنابراین این به عدد زمان و حکما این که نسبت به افراد هم همینه، نسبت به افراد هم همینطور هست. معصیت اینها به مراتب کمتر است از معصیت اون دریده ای که به اصطلاح تعبیر می کند که حجاب از ضروریات اسلام نیست و حجاب رو به هر حال زیر سوال می برد و الغاء شبهه می کند. او شیطانی است که با لسان او ابلیس داره سخن میگه. و اما اگر نه، شما زمان را منقسم به اقسام تقسیم نکردید، حالا تقسیم زمان به اعتبار ساعات باشد درسته، به اعتبار آنات باشد درست است، به اعتبار ایام و لیالی باشد درست است، اما اگر مجموعه زمان را به هیچ وجه دخیل در موضوع ندانستید، قهرن جمیع ازمنه به عنوان ظرف واحد بلا دخالت در موضوع امر واحد دیده می شود. شما موضوع واحد دارید در اینجا به وحدت شخصیه، و اگر موضوع موضوع واحد شد به وحدت شخصیه، قهرن عصیان واحد است لا غیر. یک جا معصیت کرد یک کلن اون حکم معصیت شده است، کما که طاعت هم همینطور. طاعتش هم در صورتی است که در عمود زمان من اول الی آخره باید این به اصطلاح در مقام طاعت باشد تا صدق بکند که این معصیت نکرده. بنابراین اگر فردی از افراد عام، از دایره عام خارج بشود. ظهور عام در شمول عام این فرد را قهرن از بین می رود در فرض دوم که مجموع زمان را به عنوان ظرف در نظر بگیرید. چرا؟ برای خاطر اینکه وفاء به عام در یک زمانی از زمانه ربطی به زمان دیگر ندارد، که ما اینکه اکرام زید ربطی به اکرام امر ندارد. اگر بگید آقا در یک زمان اطاعت کرده است، پس بنابراین این جدا حساب کنه، نه، میگیم اگر زمان ظرف شد همه رو به عنوان امر واحد باید در نظر بگیرید. پس بنابراین در این فرض دوم، چون در حقیقت معال و مرجع او به وحدت شخصیه است، یک طاعت بیشتر متصور نیست، که ما که یک معصیت هم بیشتر متصور نیست. صاحب کفایه مطلبی را مطرح کرده است در حاشیه بر رسائل اولا و در کفایه ثانیا، و اون این است که می‌فرمایند اگر بنا باشد عامی تخصیص بخورد در فرض این که ما زمان را به عنوان ظرف قرار بدیم، نه اینکه زمان را به تعبیری شما معدد موضوع یا مقسم موضوع قرار بدهیم. خب اگر زمان ظرف قرار گرفت، می‌فرمایند اگر بنا باشد بعد از تخصیص عام بنا باشد که شامل بشود بقیه افراد را بعد از تخصیص، و ظهور عام محفوظ بماند و منسلم نشود و خراب نشود، در این صورت لازم می آید تعدد شیء واحد و اتصال دو شیء منفصل. همون گونه که وحدت تعدد واحد معقول نیست و انفصال و اتصال منفصلین معقول نیست، کذالک شمول عام نسبت به فردی که مشکوک المصداقیه هست بعد از اینکه ظهورش از بین رفت، این هم محال است. این بیان صاحب کفایه است. لذا می فرماید اگر عامی به اعتبار زمانی از ازمنه و زمان را ظرف قرار بدین، از عموم او رفعیت شد و تخصیص خورد، اگر بنا باشد بعد از این خب اگر تخصیص خورد دیگه ظهور عام در عموم از بین رفت، بنا باشد مجددن بعد از زمان مخصص شامل فردی از افراد در شامل فرد خودش در زمان آخر بشود، این لازم میاد عامی که منفصل شده بود ظهور او در عموم دوباره متصل بشود. اتصال منفصلین معقول نیست. چرا منفصلین؟ کدومه منفصل؟ اون ظهور در عموم قبل از تخصیص و ظهور در عموم بعد از تخصیص. اون قطعه مخصص می شود چی؟ قطعه انفصال. پس دو تا منفصل داریم، یکی عام قبل از تخصیص، یکی عام بعد از تخصیص. اتصال پیدا بکنن بعد از آنی که منفصل شدن معقول نیست. که ما اینکه لازم می آید تعدد واحد، واحد چطور بود؟ عام به عنوان وحدت به حسب زمان در نظر گرفته شده بود، ما شیء واحد داشتیم، یعنی حکم واحد روی موضوع واحد رفته بود. حالا اگر بنا باشد بعد از تخصیص دوباره ظهور عام در عموم پیدا بشود، معناش این است که عامی که واحد بود به حسب موضوع بشود دو تا موضوع، یکی ظهور عامی که قبل از تخصیص بوده است یک، دوم عامی که بعد از تخصیص است دو. و حال اینکه این عام یک عام بیشتر نبود و توحید و تعدد واحد و اتصال منفصلین چون معقول نیست، پس شمول عام و بقای عام بر ظهور بعد از تخصیص ایزن معقول نیست، چون مستلزم امر محالی است که اون عبارت باشد از تعدد واحد و اتصال منفصله. این کلام صاحب کفایه است. بعد در ادامه صاحب کفایه دو صورت را استثناء می کند، به زعم خودشان که باید بگیم به وهم خودشان، به وهم ایشان. این دو صورت اشکالی ندارد که یعنی گمان می شود که البته عرض کردم وهمه، چون به نظر بدوی این چنینه، به نظر مسامحی عرفی این چنینه است، ولی به دقیقه این دو موردم به اصطلاح استثناء بردار نیست. ایشان البته میخواد بگه تخصیص نیست، تخصصا خارجه. و حال اینکه در همین جا هم همون مسئله انفصال، اتصال منفصلین و تعدد واحد به وجود میاد، و اون این است که اگر ما از عموم عام در ظهور در ابتداء امر یا در انتهاء امر رفعیت کنیم، اینجا این اشکال وارد نمی شود و این دو مورد را صاحب کفایه خارج می دانند از این محظوری که به عنوان توحید تعدد واحد و اتصال منفصلین ذکر کرده بودند. ولی انشاءالله توضیح می دیم که این اشکالی که خودشان مطرح کردن بر خودشان وارد هست، در این دو مورد هم وارد هست، و این دو مورد را نباید ایشان بگن که این اشکال وارد نیست. توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.